هستن دارن گوش میکنن، یا میخوایم بالاخره اینا رو منعکس بکنیم برای جامعه از طریق سایت رادیو گفتگو، برنامه کاربردی ایران صدا و اینها، یه مقدار مصادیق بگیم، بگیم که مثلا تو حوزه علم و فناوری چه وقفهایی صورت گرفته، یا مثلا الان مقام معظم رهبری فرمودن تو حوزه هوش مصنوعی باید کار بکنیم، آیا مثلا رفته جامعه به این سمت، واقف به این نتیجه رسیده که نه حتما نباید توی روستا مسجد بسازه، مدرسه بسازه، فلان توی این حوزه مثلا جدی‌تر هست و مهم‌تر هست صحبت کنیم، یه مقدار آشنا کنیم مردم رو با این.
ببینید من باز آقای دکتر یه دو سه جمله رو یادآوری میکنم، چه راجع به نوع وقف که در اثر تحولات زمان خیلی پیش آمده و فرق کرده که فرمودید اشاره هم داشتید، من راجع به نحوه مالکیت، حفظ مالکیت مالک، اعمال مدیریت این مالک، مدتی که این میخواد اون نیت خیرش عملی جاری و ساری بشه، عرض کردم که این نوع اقداماتی که تعبیر امروزش رو شما با بیان بسیار زیبا فرمودید، این در قالب صلح شدنیه. الان مثلا طرف میاد بله. پیش ما میگه آقا من میخوام این منزل رو، این سهام رو وقف کنم، یک تا خودم در حیاتم مدیریتش با خودم باشه می باشه، دو منافع این تا خودم هستم به خودم برسه، بعد از خودم تا به فلان فرزندم برسه، بعد تو سومی دیگه برسه به کار خیر میگیم باشه. ما وقتی میگیم وقف میکنم، وقف معناش به لحاظ قانونی اینه که حبس العین و تسبیل المنفعه، یعنی میگه شما این کتاب را وقتی وقف کردید، شرط وقف اینه که این کتاب از مالکیت آقای یزدانیان و از آقای دکتر سلجوقی خارج میشه، میره در مالکیت موقوفه میشینه و آقای دکتر و آقای یزدانیان متصدی و متولی اینن، دیگه مالک نیستن. اما وقتی میریم تو قالب صلح، این شروطی که اشاره فرمودن است، این یه نکته. نکته دوم که گفتید به مصادیق وقف، ما در سده های پیشین نمونه های مختلفی داریم راجع به مشارکت واقفین و خیرین. مثلا نمونه بسیار بسیار بارزش مال موقوفه رب رشیدیه که خواجه رشید الدین فضل الله میاد اون موقوفه به این بزرگی رو 6-7 قرن پیش که الان آثارش در تبریز همچنان وجود داره و هنوز آثاری از اون موقوفه هاست، نظامیه هایی که از این نظامیه ها به عنوان مراکز
اونجا چیه، این خواجه رشید الدین که فهمیده چه اتفاقی افتاده.
ببینید یک موقوفه بسیار بزرگیه که برای گسترش علم و دانش و دانشگاه
منافعش میده، برای منافعش میده،
منافعش برای این گونه امور باید هزینه بشه.
بله.
یا مثلا در مثلا در همین 100 سال اخیر شما انستیتو پاستور رو ببینید، در 1299 به وسیله مرحوم فرمان فرمایان که وقت میشه حدود مثلا نزدیک به 100 سال پیش، فقط برای ریشه‌کنی بیماری های واگیری وقف میشه و ببینید شهرت هم داره، واکسن هم به نام اون ثبت و درج شده و چه اقدامات اساسی در رابطه با مسائل بهداشت و درمان جامعه به وجود آورده. یا مثلا موقوفات البرز، موقوفه علیرضای البرز که سال 42 وقف میشه و تو همین خیابون لاله‌زار املاک فراوانی داره در جاهای مختلف. اصلا هدف این موقوفه که هم در وقفنامش هم در اساسنامش قید شده، تجلیل و تقدیر از دانشجویان و دانش آموزانی که و اساتیدی که شرایط علمی و آگاهی و به اصطلاح امتیازات بالایی دارن، پرداخت وام، کمک به این گونه امور. یا مثلا موقوفه از ثبت که نوشیروانی در مازندران که مال همین به اصطلاح 20-30 سال گذشته است که تعداد زیادی هنرستان و مدرسه را در اونجا وقف میکنه،
این دانشگاه نوشیروانی هم جز همین موقوف.
بله بله. یا مثلا موقوفات حسن آقای ملک که هم در تهران نمونه داره، هم در مشهد همین به اصطلاح موزه ملک که بعضی از شنوندگان عزیز هم رفتن دیدن. خب یکی از نمونه های بزرگ نماد وقف در حوزه
علم و
فناوری و کتاب و کتابخانه و استاد و دانشگاه و دانشجو. با توجه به نمونه های متعددی که ما داریم که حالا چون وقت محدود من نمیخوام به تفضیل اونها بپردازم، میخوام بگم پیوند بسیار قوی و اثرگذاری بین نهاد وقف و علم و فناوری در دوره‌های پیشین بوده.
دکتر سلجوقی هم ایده‌ای دارن تو این حوزه که میشه کارهای انجام داد که بله. کمک کنه به توسعه علم.
بازم این گفتمان اگر دو نفر نشود خیلی هم خوبه. من یه توضیح بدم، اون صلح من هم متوجه هستم. اتفاقا ما پدر خانم، مرحوم پدر خانم، یه عمویی داشت، اونشون یک باقی رو وقف کرده بود و همین مدلی که شما میگی صلح کرده بود و قرار بود که تا پدر خانم ما هست این کار کنه، بعد نسل بعدی پسرش و پسرش و پسرش، که این وقف وقفی است که انفرادی خیلی خوبه و کاملا من حرف شما رو تایید میکنم. در مورد مواردی هم که الان مطرح شد، ما همین الان زیاد داریم، همین الان تو دانشگاه شریف کلی از این ساختمونا الان توسط واقفین داره ساخته میشه، تو دانشگاه تهران همینطور ما داریم از این مدل، هم ساختمان فیزیکی اینا. اما الان چیزی که مطرح شد در اینجا، باز توجه کنیم، در مورد فردی رو ما داریم، مدل داریم، در مورد اجتماعی شدنش و تعداد میره بالا ما بهش میگیم اسکیل اکونومی، اقتصاد مقیاس هستش.
ما میگیم وقف جمعی.
وقف جمعی هم نیست، بازم خیلی فرق داره. تو وقف جمعی هم دوباره باز ما داریم وقف جمعی میکنیم، ولی سازگاری نداریم که بتوانیم مثلا در اعمال مدیریت کنیم، اعمال حاکمیت کنیم.
چرا دیگه آقای دکتر میفهمن میشه صلح کرد؟
نه صلح، آخه دونه دونه خب. شما الان این دو میلیون خدمت عرض کنم که دو میلیون سهام داره وقف شده بانک، این کدوم سازگار معمولی ما جواب میده؟ هیچ کدوم
جواب میده دکتر،
هیچ کدوم دیگه.
چرا نه
خب. ببینید حالا بذارید من
کامل جواب کنم.
من حالا در حال بله. الان نگاه ما این هستش که این الگوی سهامداری الگویی هستش که متناسب با شرایط فناوری و شرایط اقتصادی سیاسی جدیده امروزه. یعنی ما اونهایی که داشتیم سر جاش، حالا ابزارهای جدید به کار میگیریم. اینه چطور ما یه زمانی گفتمانمون با همین خدمت عرض کنم مثل شبکه رادیو که اومد، حالا اومده یه چیزی دیگه درست شده به نام چی؟ شبکه‌های اجتماعی. گفتمان یه جور دیگه داره انجام میده. این هم از اون بود داریم من مطرح کردم که جا داره که کشور روش کار کنه. از جمله این پول خردها، این وقفای خرد بتونه در مقیاس جایگاه خودش پیدا کنه، و اگر این جایگاه خودش پیدا کنه، ما یه بخش عمده از جامعه که از نگاه من این هست، تمام جامعه ما حالا میتونن نیکوکار باشن، هر کس به وسع خودش، هر کس به اندازه خودش. و اتفاقا در آمریکا یک مجموعه را افتاده که شما میتونید هر زبانی از جمله زبان فارسی رو هم داره پوشش میده، شما میری اونجا میگی من اینقدر درآمد ماهانمه مثلا فلانه، محاسبه میکنه به شما میگه شما چقدر درصد از زندگی تو میتونی برای نیکوکاری
هزینه کنی.
و این حالا اون بهش میگه که میتونی هزینه کنی 10%, 5%، اما این 10%, 5%ش در قالبی نیستش که این بتونه بیاد چیکار کنه، بگه آقا من اینو وقف کردم برای فلان کار. اما وقتی میاد تو این قالب سهامداری که مرغداری رو مثال زدیم، گاوداری رو مثال زدیم، این شدنی هستش که شد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما امروز بخش عمده ای از نیازهای کشور این هستش که نوع اقتصاد تفاوت کرده، نوع اقتصاد خیلی فرق کرده. مثالی که بزنم، سال 2045 میلادی پیش بینی شده 3% شاغلین دنیا در بخش کشاورزی خواهند کرد.
بله.
4% در
2045.
3% در بخش کشاورزی، 4% در بخش صنعت، 93% در بخش خدمات.
حالا
نگاه کنید، ما برای تربیت این نیروی انسانی.
بله.
چگونه باید وقف کنیم که این نیروی انسانی رو ما بتونیم آموزش بدیم، مهارت دار رو بشش کنیم که بتونه اون 93% چیکار کنه؟ پوشش بده. ما چگونه میتونیم مراکز روش، پارک‌های فناوری، مراکز آموزشی، مراکز فنی حرفه‌ای طراحی کنیم، آموزش بدیم که اون 93% پوشش بده؟ طبیعتاً اینجا دیگه ساختارهای فعلی کشور کار خودش رو نمیتونه انجام بده. مجبور هستیم که بریم به سمت ساختارهای نوین، روش‌های نوین و اتفاقاً مأموریت‌های جدید رو برای سازمان اوقاف تعریف کنیم. وقتی من میگم این کسب و کار اجتماعی رو افتاده، بازار و بورس رو افتاده، نه به معنای این استش که در سازمان اوقاف ببندیم. اتفاقاً سازمان اوقاف همونطور که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، یه زمانی طرف میرفت وقت کنه میگفت مسجد بساز، شکم فلانی رو سیر کن. امروز میگه نه، ببر برای فلان فناوری. من یکی دوتا برنامه رادیویش هم دیدم در مورد همین هدایت کردن. حالا همین هدایت رو علاوه بر این که داریم هدایت موضوعی میکنیم که من کاملا میپسندم، هدایت روش مدیریتیش هم باید بکنیم، هدایت روش حاکمیتیش هم باید بکنیم، هدایت روش نظارتیش هم داشته باشیم، هدایت روش انتقال و خود به خود اون بازار بورس و به قول مفتنی فعال نگه داشتنش و کارایش هم باید.
تشکر میکنم. ما دقایق پایانی برنامه‌مون هست. نکات خوبی به نظرم در این گفتگو مطرح شد، مصادیق خوبی رو هم دوستان فرمودن. این دقایق پایانی رو من میخوام هم از آقای دکتر ریایی خواهش کنم و هم از آقای دکتر سلجوقی که یه مقداری صحبت بکنیم که آقا چه پیشنهادی برای اوقاف داریم. بالاخره تجارب شما قطعا خیلی مؤثر هست، مخصوصا کسی که میاد از بیرون باز نگاه میکنه به مجموعه اوقاف، مطالعه میکنه، نویسنده است، پژوهشگر تو این حوزه، خیلی میتونه کمک بکنه. ما از منظر رسانه ملی بتونیم اینا رو انعکاس بدیم به مدیران مربوطه که آقا بهتر این ساختارها به این شکل اصلاح بشه، این فرایندها به این شکل اصلاح بشه. یه چند تا نکته خوب رو انشاءالله تو این دقایق پایانی به عنوان پیشنهاد به مدیران و تصمیم گیرندگان داشته باشیم.
من ترجیح میدم آقای یزدانیان که اشاره داشته باشم به اینکه در به اصطلاح نقشه جامع علم و فناوری کشور با تلاش‌هایی که همه علاقمندان انجام دادن در بند 4 میگه افزایش سهم وقف و خیریه در توسعه و پشتیبانی از مؤسسات و نهادهای علم و فناوری. در بند 7 تصریح میکنه به حمایت از مشارکت مردم و نهادهای عمومی و غیر دولتی و همچنین گسترش فرهنگ وقف در حوزه آموزش عالی با حفظ کارکردهای سیاست‌گذاری و نظارتی دولت. به هم ترتیب که اشاره فرمودید که مقام معظم بر علم فناوری که فرمودید که مقام معظم رهبری راجع به هوش مصنوعی و این ورود این به اصطلاح خیرین مردم موقوفات برای این پدیده بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز باید بیان به میدان. الان ما با کمک همه فعالان و حمایت و عنایت آقای دکتر خسروپناه دبیر محترم شورا عالی انقلاب فرهنگی، آقای دکتر، داریم سند وقف و امور خیریه رو تدوین میکنیم. مراحل مختلفش طی شده و مراحل رو به پایانه. من از همین جا، از همین تریبون میخوام استفاده کنم، هم از شما دو بزرگوار، از همه کسانی که میشنون، به نوعی در بخش های از این سند به فرمایشات آقای دکتر، به این که حالا سازمان اوقاف و همه نهادهای مرتبط چه کاری، چه مأموریتی عهده‌دار بشن، دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها و نهادها، برای افزایش بخش سوم که همون بخش وقف و امور خیریه است و خصوصاً راجع به مدل‌ها، راجع به شیوه‌های مدیریت، راجع به آینده این بخش که با توجه به تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در جامعه صورت گرفته چه باید بکنیم، این سند در حال تدوینه. از همه علاقمندان تا تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که اگر پیشنهادی دارن برای بهبود این روش ها و شیوه ها و کارها کمک کنن که روزی شاهد باشیم که
ارتباطیش هم بفرمایید از چه بستری ارتباط.
خب حالا سند وقتی تنظیم میشه، سند کلیات رو تدوین میکنه و چارچوب ها رو تعریف میکنه، وقت تو هر بخش تمام این سند مبتنی بر این که بستر سازی کنه، آماده سازی بکنه، موانع رو برطرف بکنه،
میگم من
مشارکت مردمی رو فعال
الان مردم میشنون، شنوندگان عزیز ما میشنون و میخوان نظر بدن، ایده بدن از طریق وبسایت
میشه دسترسی پیدا کرد،
از طریق وبسایت شورای انقلاب فرهنگی باید
هم از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی هم میتونن بیشتر هم اونجا پیشنهادها و ایده ها رو میتونن منتقل.
متشکرم آقای دکتر سرجان.
خب یکی الان از بحثا واقعا تو همین حالا بحث جمع سپاری است، از جمله الان یکی از بحث‌های این هستش که ما در سند نویسی، قانون نویسی بتونیم جمع سپاری کنیم. فکر میکنم مثلا یه ظرفیتی رو الان سازمان امور اداره استخدامی کشور درست کرده که حالا نمیدونم آیا دوستان در شورای انقلاب فرهنگی اومدن از این ظرفیت استفاده کنن، قوانین رو میذارن اونجا و شروع میکنن به جمع سپاری و این قوانین تقریبا پخته میشه و آماده تر میشه. این یه نکته. اما بحثی که الان باز دوباره این مطلبی که شما مطرح کردید، تقریبا این عصری که الان ما داخلش هستیم عصر هوش مصنوعی خواهد بود.
بله.
و به درستی اگر دقت کرده باشید حضرت آقا چندین بار تأکید کردن، اما یه چند تا من کد بدم که شاید لازم باشه که الان هم مسئولین هم مردم ببینن چه هست. ما وقف در بخش هوش مصنوعی میخواییم. اتفاقا در بخش هوش مصنوعی الان ما بیش از نرم افزارش در بخش سخت افزارش مشکل داریم و الان شما یه دیتا سنتر مناسب برای هوش مصنوعی بخواید داشته باشید، دولت ما تمام منابعشو بذاره نمیتونه جمع کنه. خب این کار یه نفرم نیست، این باید مردم رو آگاه کنی که آقا ما یک اینایی که نابغه های ما هستن، نخبگان ما هستن در هوش مصنوعی، الان قرار شد که این هوش مصنوعی رو نرم افزارش فلانش آماده کرد، این یه جایی به نام دیتا سنتر میخواد، سرورای بسیار قوی میخواد و
پیشنهاد خوبیه به نظرم آقای دکتر برای سازمان اوقاف که بیاد تو این حوزه تهیه
سرورها، تهیه این دیتا سنترها کار یه دونه سازمان هم نیست، یعنی مثلا بگیم معاونت علم فناوری بیاد عهده‌دار بشه. این اتفاقا اگر
700 همتی که رفت برای ثبت نام خودرو یه بخشیشو سازمان اوقاف بیاد بالاخره مدیریت کنه،
این یکی از اون جایگاهایی است که اگر هوشمندانه سازمان بدیم بهش، ساختار بدیم بهش و مردم بیان مثلا وقت کنن،
بیان تو اون قالب وقف مشارکت کنن، کار پیشنهاد بسیار خوبیه.
هر دو استاد عزیز، جناب آقای دکتر نادر ریاحی و جناب آقای دکتر خسرو سلجوقی، بحث بسیار بسیار ارزنده و خوبی بود. شنوندگان عزیزی که این بحث رو از برنامه کاربردی ایران صدا یا رادیو گفتگو میشنوند، من خواهشم اینه که حتما انتقال بدن به واقفین، به دستندرکاران وقف، به خیرین، به کسایی که فکر میکنن که این موضوع براشون اهمیت داره و میتونن تبلیغ بکنن، تشویق بکنن که مردم بیان تو این حوزه علم و فناوری به سمت موقوفاتی که میتونه اثرگذار باشه در حوزه علم و فناوری. من تشکر میکنم از هر دو استاد عزیز که در این گفتگو با ما بودن و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی. همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، 5مین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت روز چهارشنبه 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 21:55 دقیقه نزدیک شدیم. یک برنامه دیگه در خدمتون هستیم، براتون پخش میکنیم و این نوبت کاری رو به پایان میرسونیم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه تا لحظاتی دیگه در کوچه باغ واژه‌ها هست که دعوتتون میکنم بشنوید. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیمتون کنیم، بنده به اتفاق همکارانم در نوبت اصلاحی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا مجالی دیگر. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها.
با نام و یاد خدای مهربان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. از اینکه شنونده یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها هستید از شما عزیزان بسیار ممنونم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه ماوسپد هست. واژه ماوسپد معادل فارسی زیرموشی براش در نظر گرفته شده. همونطور که شما متوجه شدین این واژه واژه‌ای که در حوزه رایانه رایجه. واژه ماوس که ما در زبان فارسی اون رو موس تلفظ می‌کنیم، معادل فارسی موشی براش در نظر گرفته شده و صفحه‌ای هم که زیر موشی قرار می‌گیره که در انگلیسی بهش ماوس پد میگن، معادل فارسی زیرموشی براش لحاظ شده. زیرموشی در واقع همون صفحه‌ایه که موشی رایانه بر روی اون قرار میگیره تا کاربر رایانه بتونه کارهایی رو که مد نظرش هست بر روی رایانه اعمال بکنه. واژه بعدی واژه سابتایتل هست. این واژه از جمله واژه‌هاییه که در حوزه سینما تلویزیون رایجه. معادل فارسی سابتایتل زیرنویس هست. زیرنویس نوشته یه که معمولاً در قسمت پایین تصویر ظاهر میشه و اغلب به گفتگوهای یک فیلم اختصاص داره. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارت.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، بخش سوم برنامه رادیو گفتگو از این ساعت آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. سپاسگزار از توجه شما شنوندگان ارجمند. در ابتدای این بخش دعوت میکنم به برنامه سینما زاویه توجه بفرمایید که به طور مستقیم و زنده تقدیم.